سلام به برنامه به مجله خبری ششونیم شام از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبانتان هستم. در آغاز چند خبر. سازمان ملل متحد در یک گزارش تازه میگوید که ایمن الزواهری رهبر القاعده با رهبر طالبان تجدید بیعت کرده. این سازمان در گزارش 25 صفحه‌ای همچنان گفته که طالبان و القاعده رابطه نزدیک دارند و این شبکه پس از تسلط طالبان بر افغانستان از آزادی عمل بیشتر برخوردار شده است. در گزارش همچنان گفته شده که طالبان آنیده از اعضای این گروه را که در فهرست تحریم‌های سازمان ملل متحد قرار دارند و سمت‌های در کابینه خود گماشتند. طالبان قبلا گفتند که با القاعده رابطه ندارند. در انفجار سرگلوله هاوان در کندوز دو کودک امروز کشته شدند و یک کودک دیگر زخمی شده است. عبیدالله عابدی سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در کندوز به خبرگزاری دولتی باختر که تحت کنترل طالبان نشرات میکند گفته است که رویداد زمان در منطقه باغمیر شهر کندوز رخ داد که این کودکان با سرگلوله مرمی به جا مانده از جنگ بازی میکردند. مقام‌های محلی طالبان در ولایت هلمند می‌گویند که جسد یک قاچاقبر تریاک را دریافت کردند. احمد جان خالد سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در هلمند به رادیو آزادی گفت این شخص که با یک مقدار پول از تقریبا 8 روز ناپدید بود به طور مرموز کشته شده و جسدش سوختانده شده است. درباره چگونگی قتل او جزئیات بیشتر ارائه نشده و انگیزه رویداد نیز معلوم نیست. افراد مسلح یک پلیس را با ضرب گلوله در ایالت سیستان بلوچستان ایران کشته و همسر وی را زخمی کردند. مقام‌های پلیس گفتند که مهاجمین پس از تیراندازی به موتر این پلیس از محل فرار کردند. در همین حال رسانه‌های ایرانی گزارش می‌دهند که در تیراندازی دیگر در تهران امروز دو پلیس زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری فارس یک نفر با تفنگچه هنگام تجمع مردم پیش روی ساختمان بنیاد شهید در خیابان طالقانی به سوی پلیس و مردم تیراندازی کرده است. و تیم‌های فوتبال لیورپول و ریال مادرید امشب در دیدار نهایی لیگ قهرمانان اروپا در برابر هم به میدان می‌روند. بازی ساعت 9 شب به وقت اروپا و 11:30 شب به وقت کابل در پاریس آغاز خواهد شد. تیم فوتبال ریال مادرید تا کنون 13 مرتبه قهرمان این لیگ شده و لیورپول هم 6 مرتبه. بازی نهایی لیگ قهرمانان اروپا قرار بود در شهر سن پترزبورگ روسیه برگزار شود، اما بنابر تهاجم روسیه بر اوکراین این بازی به پاریس منتقل شد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 12. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 12. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 16. مزار شریف آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 18. و جلال آباد آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 25.
پیشگویی وضعیت آب و هوای شماری از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم خوش آمدید در ادامه این مجله خبری. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر افغانستان درباره حملات بر غیر نظامیان در این کشور ابراز نگرانی کرده و
خواستار بررسی کامل در مورد افزایش حملات حراس افغانانه در افغانستان شد.
مسئولیت انفجارهای پیهم اخیر در شهر مزار شریف را داعش پذیرفته. تهدید داعش در افغانستان چقدر جدی است؟
خب اساساً داعش یک تهدید بالقوه و رو به افزایش است.
و در گزارش از شکایت معاصلان پوانتون کابل هم میشنوید.
ما استاد کافی نداریم، در پوانزای دیگه خبر است ما استاد کافی ندارن، حتی بعضی مضامینشان است که بدون استاد مونده.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این مجله خبری رادیو سودی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک شفیق عیار هم برایتان سلام تقدیم میکند. 6:35 دقیقه شام به وقت افغانستان است. میپردازیم به گزارش ها. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر افغانستان میگوید که ادامه حملات به گفتش تروریستی بر غیر نظامیان در افغانستان نگرانش کرده. او با خانواده های قربانیان انفجارهای اخیر در کابل و مزار شریف ابراز همدردی کرده و گفته است در مورد این حملات و حمله های دیگر تحقیق مستقلانه و کامل صورت گیرد. بیشتر در این گزارش.
ریچارد بینیت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان از حملات انفجاری اخیر در مزار شریف و کابل که غیر نظامیان را هدف قرار داده ابراز نگرانی کرده است. آقای بینیت در صفحه تویترش خواستار بررسی کامل در مورد افزایش حملات حراس افغانانه در افغانستان شد. او نگاشته است که حملات اخیر و سایر حملات دیگر نیاز به بررسی مستقل و همه‌جانبه کامل دارد. در انفجارهای روز پنجشنبه در مزار شریف و کابل دست کم 21 تن به شمول 16 کودک کشته شد. مسئولیت حمله انجام شده در مزار شریف را داعش به عهده گرفته است. گروهی که طالبان میگویند آن را شکست دادند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان نیز به بررسی های شفاف در این مورد تاکید میکند. او به رادیو آزادی گفت:
ما این رویدادها را تحت تعقیب و بررسی قرار دادیم. احتمالاً پشت این حملات پدیده به اصطلاح داعش است. سیرانان چنین برخورد خشونت آمیز را در حق هموطنان شیعه یا برخی صوفی های کرام انجام میدهند.
طالبان پیش از این هم درباره بررسی های رویدادهای امنیتی گفتند، اما نتیجه بسیاری از آنها همگانی نشده است. پیش از این انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد نیز انفجارهای مزار شریف و کابل را نکوهش کرد و همدردی عمیق خود را با خانواده های قربانیان ابراز کرده است. استیفن دوجاریک سخنگوی آقای گوترش در بیانیه گفته است حمله به غیر نظامیان و اماکن غیر نظامی از جمله مساجد بر اساس قوانین جهانی بشری شدیداً ممنوع است. سرمنشی سازمان ملل متحد از همه جوانب خواست تا از غیر نظامیان از جمله اقلیت‌های قومی و مذهبی محافظت کنند و حق آزادی مذهب و عمل آنان را تضمین کنند. این در حال است که اجیت دوال مشاور امنیت ملی صدراعظم هند روز جمعه هنگام سخنرانی خود در چهارمین نشست امنیت منطقه‌ای در مورد افغانستان درباره وضعیت کنونی این کشور ابراز نگرانی کرد و بر سرکوب حراس افغانی در منطقه تاکید کرد. یکی از بزرگترین ادعاهای طالبان تأمین امنیت کلی در افغانستان است. ادعایی که همین اکنون با چالش روبرو است و مورد انتقادها قرار دارد. پس از 15 اگست 2021 به این سو داعش حملات مرگباری را در افغانستان انجام داده است. از میدان هوایی کابل گرفته تا انفجارهای اخیر در مسجد شیعیان در مزار شریف، این گروه مسئولیت آن را بر عهده گرفته است. اما طالبان در واکنش به این موضوع گفتند که داعش را شکست دادند و بقایای آن را نیز به زودی نابود خواهند کرد. اما بسیاری از کشورهای خارجی از جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد نگران حضور فزاینده داعش و القاعده در افغانستان هستند.
مقام های امنیتی چند کشور به شمول روسیه، چین، ایران و برخی از کشورهای آسیای میانه در نشست اخیر در دوشنبه پایتخت تاجیکستان نسبت به آنچه حضور گروه های دهشت افغان از جمله داعش در افغانستان خوانده شده ابراز نگرانی کردند. سلطان محمد سرور در آغاز گفتگوی تلفنی از تمیم آسی رئیس انستیتیوت مطالعات جنگ و صلح پرسیده که تهدید داعش در افغانستان جدی هست یا این که بزرگ نمایی می شود؟
خب اساساً داعش یک تهدید بالقوه و رو به افزایش است در ساختار و در محیط تهدیدی و امنیتی افغانستان. فعلا افراطی های گروهک های دیگه توریستی به شمول افراطی های که در صفوف طالبا قرار دارند، اینا فعلا در صفوف داعش جذب شده را هستند و به اساس آخرین گزارش ملل متحد، تیم نظارتی ملل متحد نشان میده که برای داعش $1,000,000 در 3 ماه گذشته رسیده در افغانستان. بنابراین اینا پول کافی دارن و همچنان مشکلات اقتصادی در افغانستان باعث از این شده که اینا بتانن سربازگیری کنن. برن هم منابع مالی دارن، هم منابع انسانی دارن و یک تهدید بالقوه و یک تهدید رو به افزایش است که باید با این مبارزه شد و این مبارزه رو تنها طالبا کردن نمیتونن، باید با منطقه یک جای و دیگر گروه های سیاسی و نظامی که در افغانستان هم استفاده کنن به خاطر که جلوگیری از این تهدید جلوگیری کنن.
گفتن که $1,000,000 برشان سرازیر شده، از سوی کدام منابع و هدفشون چیست این پولی هنگفت؟
خب اساسا این گزارش امروز نشر شد از طرف تیم نظارتی ملل متحد که در اونجا گفته شده که بر داعش بین $500,000 تا $1,000,000 رسیده در 3 ماه گذشته و اینا کافی پول دارند به خاطر اجرای عملیات در افغانستان.
موضوع دیگه ای که ملل متحد در اواخر خواستار تحقیقات مستقل درباره حملات اخیر در کابل و مزار شریف شد، طالبان گفتند که حملات ما هم زیر تحقیق داریم، امکانات تحقیقات مستقل در شرایط کنونی تا چه حد است؟
بسیار کم است امکانات انجام و تطبیق تحقیقات بی‌طرف، چون طالب ها نمی‌خواهند که بنا به دلایل امنیتی و سیاسی که این تحقیقات انجام شد، چون خالیگاه های امنیتی از اینا برملا می شود. در این وقت طالب ها او ظرفیت یک نیروی امنیتی و دفاعی و یک نیروی نظامی و پولیسی را ندارن که بتانن تحقیقات مسلکی را انجام بتن. بنابراین هم ظرفیت خودشان ندارن و هم بیرونی ها را نمیگذارن و این باعث از این می شه که اکثریت اسناد و شواهد و اینا از بین بره و ما می بینیم که به تکرار این حملات انجام شده است و این اولین حمله نیست. این حمله 12 و 13 است از زمان رسیدن حاکمیت طالبا به حکومت. بنابراین هم از نقطه نظر تکنیکی و هم از نقطه نظر سیاسی این تعهد در طالبا دیده نمیتونیم که اینا بمانند که تحقیقات مستقل از طرف گروه های سومی یا نیروی سیومی در افغانستان به خاطر پیگیری از عملات اجرا شد.
گفتگوی بود با تمیم آسی، رئیس انستیتیوت مطالعات جنگ و صلح.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
شماری از معسلان پانتون کابل از کمبود استادان در این پانتون شاکی‌اند. این در حالی است که به گفتی آنها امتحان 20% نزدیک است. سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان برای ارائه پاسخ به این شکایت معسلان در دسترس نبود. بیشتر در این گزارش که با صدای یک معسل آغاز می شود.
هر روز اقتدان در روز پانتون میرم، اصلا خوشایند نیست برام وارد شدن به پانتون. خیلی خسته کن شدم.
این دانشجوی سال 4 یکی از پانزه های پانتون کابل است. میگوید کمبود استاد و کم تجربه بودن استادان تازه استخدام شده در تدریس او را از درس خواندن دل سرد کرده. این دانشجو که نمیخواهد از او در گزارش بنابر آنچه چالش های امنیتی میخواند نام برده شود، میگوید آنان با دشواری های زیاد و شکم گرسنه به درس هایشان حاضر میشوند، اما مشکلاتی چون نبود استاد و حضور استادان کم تجربه مانع رسیدن آنان به اهداف علمیشان میشود. او به رادیو آزادی گفت:
ما استاد کافی نداریم، در پانزده های دیگه خبر است استاد کافی ندارن، حتی بعضی مضامینشان است که بدون استاد مونده، یعنی تقریبا امتحان 20% نزدیک است و حتی یک مضمون تا اون صفحه اولش نخوندن. همه قسم ما هم یک مضمون داریم، استادش از امروز اول که تا امروز نامده، فقط نام مضمون بر ما نوشته کردن.
این چالش از زمانی در پانتون‌های افغانستان بیشتر شده که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، زیادی از استادان مجبور به ترک کشور شده و یا هم ترک وظیفه کردند. یک تن دیگر این دانشجویان نیز از کمبود استاد در ساعت‌های درسیشان ابراز نگرانی می‌کند.
متأسفانه ما در شرایط فعلی با کمبود استاد خود شخصا صرف ما مواجه هست. اکثر از روزهایی که میریم بسیاری از مضمون‌ها خوانده نمی‌شه، تدریس نمی‌شه به خاطر مشکل مشکل کمبود استاد که هست و این باعث میشه که تمام محصلین از این ناحیه رنج ببرن و همچنان از درس‌ها دلسرد شوند.
حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان صنف‌های دانشجویان دختر و پسر را از هم جدا کرده. همین اکنون 3 روز دانشجویان دختر و 3 روز دانشجویان پسر اجازه درس خواندن دارند. دانشجوی دیگری هم که نمی‌خواهد نامش گرفته شود میگوید آنان در ساعت‌های درسی با استادان تازه استخدام شده نیز با چالش‌های روبرو‌اند.
در کل مشکلات هست، هم از لحاظ کیفیت درسی، هم از لحاظ کمبود استادا و هم از لحاظ متد اینا. اولا استاد کم بود و فعلا استادایی که جایگزین شده از لحاظ متد و روش درسی و اینا اگر در نظر بگیریم اصلا استاندارد نیست.
پر کردن این خالیگاه به دوش حکومت طالبان است، اما اینکه وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان برنامه‌ای در زمینه دارد یا نه تلاش کردیم پاسخ مسئولان آن را داشته باشیم که با تماس‌های پی هم سخنگوی این وزارت به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد.
وزارت زراعت حکومت طالبان میگوید به واردات بیش از 2 میلیون تن گندم در افغانستان نیاز است. از سوی دیگر دهقانان میگویند امسال حاصل گندمشان در مقایسه با سال گذشته خیلی کاهش یافته. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
افغانستان در جریان امسال برای تغذیه مردم به وارد کردن بیش از 2 میلیون تن گندم نیاز دارد. دهقانان میگویند که حاصلشان امسال بنابر خشکسالی کمتر است. برای شبگیرخان دهقان در ولسوالی هسکمین ولایت ننگرهار حاصل امسال گندم امیدوار کننده نیست. او از حکومت طالبان می خواهد که جلو قاچاق گندم را بگیرد.
بدبختی که ما داریم همین است که مردم در فصل حاصل گندم آن را به صورت قاچاقی به پاکستان انتقال می دهند، سپس مشکل برای ما ایجاد می شود. درخواست ما از حکومت همین است که جلو قاچاق گندم را بگیرد.
وزارت زراعت حکومت طالبان می گوید که بیش از 60% از گندم مورد نیاز از محصولات افغانستان به دست می آید. کریمت الله مستاین سخنگوی این وزارت به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که تا هنوز به بیش از 2 میلیون تن گندم وارداتی در افغانستان نیاز است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی
6:47 شام به وقت افغانستان شد. از تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین بیش از 3 ماه می گذرد و جنگ در شرق اوکراین ادامه دارد. در این حال یک مقام اوکراین می گوید که ممکن است نیروهای کشورش از یک شهر در شرق اوکراین عقب نشینی کنند. سلطان محمد سرور در این باره گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را پیشکش می کند.
نیروهای اوکراین از یکی از 2 شهر عمده منطقه دونباس که هنوز هم در آن مقاومت میکنند شاید عقب نشینی کنند. یک مقام اوکراینی هشدار داد که نیروهای روسیه به محاصره شهر سویردونیتسک نزدیک شدند. از سوی دیگر برتانیه میگوید که مسکو برای توجیه سیاسی جنگ با پیروزی در منطقه دونباس نیاز دارد. در این میان ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی ویدیویی شب گذشته خود گفت که نیروهای روسیه تلاش‌های خود را به منطقه دونباس متمرکز کرده و با همه توانایی از قوای توپچی و راکت استفاده می‌کنند. مقامات اوکراین می‌گویند آتشباری بدون وقفه و بی‌رویه نیروهای روسی تقریبا همه نواحی شهر سویردونیتسک را منهدم کرده و صدها غیر نظامی کشته شدند. الکساندر ستریوک شاروال سویردونیتسک گفت که از آغاز جنگ به این سو در 3 ماه گذشته تقریبا 1,500 نفر در این شهر کشته شدند و قوای روسیه برای تصرف مرکز خط آهن در غرب شهر سعی دارند. مسکو تلاش دارد شهرهای سویردونیتسک و لیسیچانسک در ولایت لوهانسک را تصرف کند. با تصرف این 2 شهر همه ولایت به دست نیروهای روسیه سقوط خواهد کرد. سرگی هایدای والی لوهانسک روز شنبه گفت که تقریبا 10,000 عسکر روسی در منطقه حضور دارند و برخی این قوا بخش‌های از شهر سویردونیتسک را تصرف کردند. و یک شب قبل گفته بود که برای اینکه نیروهای اوکراینی در محاصره قرار نگیرند شاید آنها عقب نشینی کنند. در این میان الکساندر ستریوک شاروال سویردونیتسک گفت که هنوز هم 12,000 تا 13,000 نفر در این شهر که قبلا 100,000 نفوس داشت باقی ماندند.
بیشتر از خبر.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این بخش برنامه من سید سمی عباس با شما هستم. در این بسته گزارش داریم در مورد استفاده داروهای گیاهی برای معالجه مردم در هرات. پنجشیر دیگر چهره خود را همچون یک محل برای جاذبه گردشگران تغییر داده است. و از پیام های صوتی شما شنوندگان رادیو آزادی. با وجود رشد طبابت عصری، شماری از مردم در ولایت هرات برای تداوی برخی بیماری ها از داروهای گیاهی استفاده می کنند. آنان باور دارند که داروهای گیاهی نسبت به داروهای کیمیاوی اثرگذاری بیشتر دارد. آیا داروهای گیاهی واقعا برای تداوی بیماری ها مفید است؟ در این گزارش بشنوید.
شما این یک قاشق غذاخوری ایمل میدهیم میدازیم داخل یک قابل مگه که سه لیوان آب میریزین، چهار روز الی سه روز اینا رو استفاده کنیم، قول میدم که 100% به لطف خدا. خب یعنی از
علی زمانی 50 سال میشود که در شهر هرات دکان عطاری دارد. او در دکانش صدها نوع داروی گیاهی دارد و خودش به بیماران و مراجع کننده ها این داروها را تجویز می کند. او بر رادیو آزادی می گوید روزانه تا 20 بیمار به نزدش مراجعه می کنند که بیشترشان زنان هستند.
یکی سردرده، یکی نگه می کنید از میدینه، یکی از گردینه، یکی از مثلا از پایینه. این هر کدوم اینا مختلفه. این هر کدوم از خود داروی دارم، از این داروی هم تجویز میکنیم. همون داروی که برای مخصوص همون پادردینه، مخصوص میده دردینه، مخصوص گرده دردینه، مخصوص مثلا حساب و سردرد.
زهرای 50 ساله عروس بیمارش را برای تداوی نزد علی زمانی آورده است. او میگد عروس 23 سالش بیماری نسایی دارد.
اون نقصی که یک سالی که نیم ساله علمی بینید یک نقصه نشون دادم برای شما از فایده نکرده بود. حالا اینجا کنم یک بار دیگه یک اتری دیگه بردیم به کارتی بودک بازن او هم خوب شده کمی مریضی بینه خوب شد.
اما ریاست صحت عامه طالبان در هرات میگوید که به هیچ یک از عطاریای این ولایت از سوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان جواز فعالیت داده نشده است. دکتر آصف کبیر معاون این ریاست در این باره بر رادیو آزادی بیشتر میگوید.
از جانب وزارت صحت عامه برای اینا تا مکنون در سطح ولایت هرات موردی که اینا چه خط خدمات را ارائه کرده میتونند، وزارت صحت عامه مجوز خدمات برای اینا ندادند که اینا بیان به عنوان کسایی که در ارائه کننده خدمات صحی. ولی این مدت زمانی که اینا در بین جامعه از سالهای سال وجود داشته و کار کردند.
برخی از دکتران میپذیرند که اثرگذاری داروهای گیاهی بر بهبود مریضی ها زیاد است، اما این داروها باید از سوی افراد آموزش دیده به مردم تجویز شود. خالد احدی یکی از این دکتران است. او میگوید که در بیشتر داروهای اصلی از گیاهان طبی استفاده می شود.
دارو یا گیاهی که به خاطر طبابت استفاده می شود باید توسط اشخاص که خبره باشند و در این مورد آموزش دیده باشند و دانش کافی داشته باشند. اغلب گیاهان به نامی که داروی گیاهی استفاده میشه و به فروش میرسه توسط کسانی که غیر مسلکی هستند و حتی نمیشناسند دوار به فروش میرسن که برای که سبب درمان نمیشه بیشتر سبب عوارض ناخواسته نیز خواهد شد.
بر بنیاد آمارهای صنف عطاران شهر هرات بیش از 1000 عطاری یا فروشگاه داروهای گیاهی در این شهر فعالیت می کنند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود،
حکومت مردمی نمی بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
ولایت کوهستانی پنجشیر در چند سال گذشته به جاذبه گردشگری مبدل شده بود، به ویژه در بهار و تابستان. اما حال وضعیت تغییر کرده و بخش‌های زیاد پنجشیر زیر حاکمیت طالبان چهره نظامی به خود گرفته است. این وضع بر زندگی مردم چقدر تأثیر کرده؟ در این گزارش با هم بشنویم.
زرمینه با خانواده 8 نفریش از ولسوالی بگرام ولایت پروان برای سیر و سیاحت اغلب به ولایت پنجشیر سفر میکرد. کوههای سر به فلک کشیده، درههای سرسبز و دریای خروشان و آب زلال چشمه‌ساران همراه با توت و تلخان برای زرمینه 25 ساله لذت بخش بود و خستگی های روزمره را دور میکرد. اما از تابستان پارسال که طالبان به قدرت بازگشتند و چندی بعد به پنجشیر لشکرکشی کردند، زرمینه و خانواده‌اش از رفتن به پنجشیر صرف نظر کردند. او علتش را به رادیو آزادی این گونه بیان می‌کند.
ما هم ساله به خاطر تفریح پنجشیر می رفتیم. اول از وقتی که ناامنی شده، جنگ شده، در پنجشیر هم جنگ است. کسی نمیتونه که بره اونجا به خاطر تفریح. اونجا که می رفتیم یگانه ولایتی که بود امن بود اونجا. ما می رفتیم یک روز دو روز اونجا می بودیم. حالا ما نمیتونیم که سیاحت بریم یا تفریح بریم. ما سالی که اونجا می رفتیم تفریح خیلی فکر ما آرام میشد، خوش می بودیم. به خاطر که ناامنی طبقه اوناس نمیتونه که جای بدون محرم اون برن.
برخی دیگر هم با زرمینه موافقند. عبدالحد تنها 49 ساله از ساکنان ولایت کابل است. او میگوید که اغلب با موتر بیش از 100 کیلومتر از کابل تا پنجشیر میپیمود، اما عبدالحد امسال نتوانسته که به تفریح برود.
سالهای قبل با پنجشیر می رفتیم جهت تفریح و سیاحت. یک منطقه سرسبز و خرم با هوای گوارا و دریای خروشان بود. از نگاه امنیتی فوق‌العاده برای مردم ما لذت بخش بود. بدبختانه در اواخر از اثر ناامنی و جنگ و بدبختی امسال نتوانستیم که یک مراتب به دیار پنجشیر سفر بکنیم و از هوا و فضایش لذت ببریم.
طالبان در بخش‌های مختلف پنجشیر قرارگاه‌های نظامی ساختند. در چند هفته اخیر بخش‌های مختلف پنجشیر از جمله دره عبدالاخیل، تندخو، قلعه اسفندیار و حصارک شاهد درگیری‌های سنگین بین نیروهای طالبان و نیروهای جبهه ضد طالبان به نام جبهه مقاومت ملی بوده است. حال که جنگ و درگیری از میزان گردشگری کاسته، دکانداران محلی هم تاثیرش را حس کردند. شاغای 37 ساله در بازار ولسوالی آناوی این ولایت دکان خوراک فروشی دارد. او کاروبارش در سال‌های قبل از بازگشت طالبان به قدرت با امسال مقایسه میکند.
دیاد مردم بالای کاروبار ما هم تاثیر خوب داشت، کاروبار ما هم خوب بود. دیگه امسال که بنابرای ناومدن است مردم این با سیاحت تر کاروبار ما هم تاثیر کرد. یک از روزانه ما میتونستیم در حدود 10,000 15,000 تا 20,000، اما در این فصل سال تابستان به خصوص بهار ما عواید داشتیم و عواید ما خوب بود. دیگه نیم عواید ما تا صفر بعضی وقتا رسید.
اما روایت مسئولان محلی طالبان متفاوت است. ابوبکر صدیق سخنگوی والی طالبان در پنجشیر میگوید که برخی ها به سیر و سیاحت می آیند.
ما در عید البته رمضان صدها موتر از سیاحان داشتیم که از ولایت‌های مختلف، از ولایت‌های جنوب آمده بودند به سیاحت در پنجشیر. پیام ما به مردم کشور و به کسانی که به سیاحت به پنجشیر میان این است که بدون کدام نگرانی، بدون هیچ تشویش میتونن بیان راحت به پنجشیر.
اما شماری از باشندگان ولایت پنجشیر چیز دیگری میگویند. چند باشنده پنجشیر که به علت ترس از تهدیدهای احتمالی از گرفتن نامهایشان خودداری کردند به رادیو آزادی گفتند که در چند ماه گذشته دیدند که بسیاری از افرادی که با موترها از ولایت‌های مختلف به پنجشیر آمدند افراد وابسته به طالبان بودند. طالبان در دور اول حاکمیتشان در افغانستان تقریبا 26 سال قبل نتوانسته بودند که پنجشیر را تصرف کنند.
پیام ها و نظریات شما.
کچاق رفتن از رای پاکستان طرف ایران رایش خطرناک است. دوستایی که از رای پاکستان شاید به نام تفتان طرف ایران می روند، اونجا مسافرین مردمی را تا میکنه. من روزانه یک توتنان با آب شرد و کوهستان ها بلند کردم. خیلی مردم ها اونجا حدودا 300-400 نفر هست. در یک مکانی که سنگ‌قلعه بودن جای 40 نفر هم نبود، 300-400 نفر هم یک بار دیگه اونجا بندی هستن.
طوره ما با ما مردمی که ما خوش به باسواد هستیم، لسانت هستیم، 12 خوندیم. خلاصه کسایی که به طرف هست به ما کسی کار نمیدن. وقتی که به کار اون اجتماعی میری رهبرهای طالبا به ما میگن که شما جهاد نکنین و لایق کارکران در نظام ما نشین.
من کابل برد میگنم شکایت دارم از مردم کمک میارن، کلشان خودشان توجیه میتونن، تخصیم میتونن، میخورن.
انتقاد نظر مردم است، حالت مردم است، صدای درد دل مردم است. انتقاد میگم ما باید وسیله بدانیم جهت بهبود عملکردهای خود، نه خنجری که به قلب ما فرو بره. این همی انتقاد است که ما را سازنده میسوزه و ما نقطه ضعف خود را میشناسیم. اگر ما میخواهیم که در جهان شناخته شویم، پس باید اول کوشش کنیم، سعی کنیم که رضایت مردم خود را به دست بیاریم. ما رفاه داخلی نداریم، آرامش داخلی نداریم. پس اینا چطور میکشن، سعی میکنن که با فشار آوردن از هر لحاظ امنیت ما، هیچ چیز ما، اصلا ما آرامش نداریم و هر لحظه ما در ترس و در هراس میباشیم. حتی از صدای تک تک شدید دروازه ما ترس داریم.
پیام شما نظر شماست.
اینجا رادیو آزادی است. تشکر که تا حال با ما همراه بودید. آهسته آهسته رسیدیم به پایان نشرات امروز ما. فردا ساعت 7 صبح با مطالب تازه برمیگردیم. روی همین موج ها تا لحظات دیگر، یعنی سر ساعت 7 شام، نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شام و شبتان بخیر. خدا نگهدار.